أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. این چند جلسه توفیقی شد که مباحثی رو پیرامون عرفان عاشورا و معرفت کربلا صحبت کنیم، یعنی مباحث انفسی در مورد کربلا و عاشورا که مقدمتاً جلسات قبل عرض کردیم در بحث تطابق کونین اهل معرفت میگن اون چه در خارج هست در وجود انسان مختصر جمعه، لذا میفرماید عارفی که ای نسخه نامه الهی که توی و ای آینه جمال شاهی که توی، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، از خود به طلب هر آن چه خواهی که تویی، هر چی بخوای در وجود تو هست. این رو بهش میگیم سیر انفسی، در وجود خودش انسان بگرده. در وجود ما کربلا هست و این روایت امامان معصومه که میفرماد قبورنا قلوب شیعتنا، قبر ما در قلب شیعیان ماست، یا قبورنا قلوب من والانا، قبور ما در قلب محبان ماست. این همون بحث انفسیه، همون بحث عرفان عاشوراست، یعنی کربلا در وجود خودت هست، باید در کربلای وجود خودت، در هر کسی کربلا در وجود هر کسی هست. منتها وجود انسان ها که عالمه، هر کس هر عالمی با عالم دیگه متفاوته، در یک عالمی امام کشته شده، امام زیر سم اسب ها رفته، ولی در یه عالمی هست از انسان ها که امام حکومت میکنه. اون بحثی که جلسات قبل داشتیم، السلام علی الرؤوس المفرقت عن الابدان، سلام بر اون سرهایی که از بدنها جدا افتاد، گفتیم باید بگردی سر رو پیدا کنی و متصل کنی به بدن که سر چیه؟ ولایته. تن چیه؟ شریعته. اینا وقتی متصل بشن به هم، امام حی میشه تو وجود انسان، امام اون نور، امام زنده میشه در وجود طرف، امامش ظهور میکنه. چون یه ظهور عام داریم برای امام عصر، ظهور عام در خارج، در خارج از وجود ما، که یه وقتی انشاءالله حضرت تشریف میارن و عالم رو منور به نور الله میکنن. ولی یک ظهور خاص داریم، انسانهایی که به درجه ای میرسن که امامشون ظهور میکنه، لذا وجود اونها نورانی به نور امام میشه. برای رسیدن به اون نور مطلق، یکی از چیزهایی که میخواییم آتشه، که آتش تو کربلاست. تو کربلا خیلی چیزهایی هست، در کربلا خیلی چیزهایی هست، یکیش این بحث آتش کربلاست که این شبهای گذشته پیرامونش حرف زدیم، صحبت کردیم، هم از نظر آفاقی پیرامونش بحث کردیم که آتشی که در کربلا بود، و هم گفتیم که در عالم انفس ما باید به اون آتش برسیم، چون آتش فقط آتش آب نبود، اون آتش آتش آب، آب تنها نیست. اون عارفی که میگه صحنه عاشورا رو دیدم و دیدم که خیمه های ابا عبدالله آتش حاکم شده برشون، رفتم آب آوردم، وقتی آب آوردم گفتن این چی آوردی؟ گفتم تشنه مگه نیستید؟ گفتن نه، ما تشنه این آب نیستیم، که دنبال این آب نیستیم. یعنی بدون که اینجا یه وادی دیگه است، اینجا سقاش، سقای اینجا خودش تشنه است، اونم لب آب، سقا لب آب و تشنه باشد، سقا لب آب و تشنه باشد، اینجاست که غرق حیرتم من. اگه قمر بنی هاشم کنار آب نرفت، میگه تشنه بر نگشت. سقای اینجا آب به کسی نمیده، آتش میده. سقای اینجا آتش، تشنگی، تشنگی لقاء الله، تشنگی رسیدن به امام، تشنگی اتصال به خدا، تشنگی وصل شدن به نور الله، که باید طالب بشی، تشنه بشی که برسی بهش. یکی از چیزهایی که تو کربلاست آتشه، بحث تشنگیه، که حالا یکی دو شبه یه مقدار پیرامون آتش کربلا صحبت کردیم. از آتش حضرت علی اکبر گفتیم، از آتش سقای کربلا گفتیم، اما گفتیم یه آتش دیگه‌ای هست که حالا آتش حضرت علی اصغره. آتش حضرت علی اصغر که یه شأن خاصی داره این آتش علی اصغر. همه کاروان ابا عبدالله عطشان بودن، عطشان لقا بودن، زن و مرد، اما هر کدوم یه نحویان، هر کدوم یه جورن. حالا قبل از این که وارد بحث آتش علی اصغر بشیم، از آتش قاسم ابن الحسن بگیم. حضرت قاسم پسر امام مجتبی است. امام مجتبی سه تا پسرش تو کربلا شهید شدن، یکی ابوبکر ابن حسن که جوان برومند و شمشیرزنی بود که خیلی هم دلاوری کرد، که کمتر روزشو میخونن، این ندیدیم کسی روزشو بخونه. دیگری قاسم ابن الحسن بود که گفتن حدود مثلا 14-15 ساله بود، و یکی عبدالله ابن حسن که 11 سالش بود، 11-12 ساله بود، که بعضی ها اشتباهن میگن 5-6 ساله، در حالی که غلطه، چون 10-11 ساله که امام حسن از دنیا رفته قبل از واقعه کربلا، چجوری بچهش 5-6 ساله میشه؟ اونایی که تاریخ نخوندن گاهی وقت از خودشون یه چیزایی میگن. عبدالله ابن حسن حدود 11-12 ساله بودن، قاسم یه مقدار بزرگتر از ایشون بود. قاسم ابن الحسن وقتی خواست بره میدان، یعنی نوبت بنی هاشم شد، آمد خدمت ابا عبدالله که اجازه بگیره برای میدان، حضرت اجازه نداد. حضرت اجازه میدان رفتن نداد، گفت نه. حتی از راوی از لشکر دشمنه میگه دیدم یه جوانی افتاده رو دست و پای ابا عبدالله، دست و پای حضرت رو میبوسه، التماس میکنه، حضرت میگه نه. حالا چرا التماس میکنه حضرت میگه نه؟ میخواد آتش قاسم رو تیزتر کنه، اون آتش رو در وجود شعله ور کنه. گاهی وقت بعضی چیزها رو به انسان نمیدن که انسان اون آتشش بیشتر بشه. حضرت آقا در بعضی از مطالبشون میفرمودن که اون کسانی که دیرتر میگیرن پخته تر میگیرن، اون کسایی که دیرتر میگیرن پخته تر میگیرن، یعنی دیر میدن که پخته بدن. اگه زود بدن گاهی وقت طرف قدرشو نمیدونه، گاهی وقت قدرشو نمیدونه. قاسم ابن الحسن که التماس میکنه ابا عبدالله میگه نه، میخواد اون آتش رو در وجود قاسم شعله ور کنه. آتش رو در قاسم شعله ور کنه که سراپا بشه آتش. لذا قاسم دست به دامن مادرش نجم خاتون شد، مادرش رو به شفاعت آورد پیش ابا عبدالله، که اینجا هم خودش رمز و رازی داره. آوردن شفیع مادر رو برای شفاعت میاره که مادرش بگه آقا اجازه بده ایشون بره، و تا مادرش نگفت امام حسین اجازه نداد. مادر باید شفاعتش کنه. مقام مادر مقامیه که گاهی وقت طرف در آخرت مستحق جهنمه، فقط به شفاعت مادرش نجات پیدا میکنه، فقط با شفاعت مادر نجات پیدا میکنه. شفاعت مادر خیلی بالاست. اصلا الانم در میان ائمه شفاعت کبرا با فاطمه زهراست، با مادرشونه، چون محبتی که خدا در وجود مادر گذاشته یه چیز دیگه است، رحمتی که در وجود مادره یه امر دیگه است. که یه حدیثی هست، کسی اومد خدمت رسول اکرم، حاجتی داشت، گفت برو، گفت مادرت زنده است؟ گفت نه، مادرم از دنیا رفته. گفت پدرت چطور؟ گفت بله پدرم زنده است. گفت برو بگو پدرت دعا کنه برات. وقتی رفت گفت ای کاش مادرش زنده بود، اگه مادرش زنده بود خیلی بیشتر به کارش می آمد. که حالا خود شفاعت مادر که پیش ابا عبدالله دعای مادر، اون شفاعت مادر کارساز میشه که ابا عبدالله اجازه میده قاسم بره میدان. اونقدر التماس کرده بود قاسم ابن الحسن، اونقدر گریه کرده بود که وقتی میرفت میدان راوی میگه عشق از چشماش میومد، هنوز داشت میرفت میدان هنوز عشق میامد. چون گاهی وقت میخوان انسانو چیکار کنن، شعلور کنن آتشش رو، گاهی وقت باید باد بزنن آتش اون آتش انسان رو. بعضی از مصیبت هایی که به انسان میدن تو زندگی برای سالک الالله، نه برای هر کسی نمیگیم، برای اون سالک الالله، برای رونده راه خدا، خیلی و خیلی چیزهایی بهش ازش گرفته میشه که گریهش بندازن. بلا بهش میخوره، مصیبت بهش میخوره، فقط برای اون شعله ور شدن آتشش که هرچی اون آتش شدیدتر باشه شوق به لقا بیشتره. مثل مرکبه برای انسان که راه میبره انسانو. لذا قاسم بن الحسنو حضرت آتششو باد زد. اما بعضی نفوسن اینها بر اثر طهارت، بر اثر پاکی اصلا احتیاجی به هیچی ندارن. روح هرچی پاکتر باشه زودتر شعله میگیره، زودتر وصل میشه. مثل علی اصغر که گفتیم بحث علی اصغر، چون طفلیه که روح هنوز رنگ نگرفته از این عالم، روح هنوز از این عالم رنگ نگرفته، سازجه پاک پاکه. در آیه نور عزیزان بحثشو قبلا داشتیم یه موقعی با هم، که جزء آیاتی که در بحث ولایت الله نور السماوات والارض، مثل نورهی، مثل نور خدا، نور خدا امامه، الامام نور الله، امام نور خداست. مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجتو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه. اینجا رو کار دارم. یکاد و زیتها یزیع ولو لم تمسسه نار، نزدیک است که روغنش بدرخشد از شدت صفا بدون اینکه آتشی به او برسد. یعنی چی؟ روغنش نزدیک است نور بدهد بدون اینکه، چون روغن مال چراغ، روغن میریختن توش، بهترین روغنم روغن زیتون صاف بود که باید آتش بگیره که نور بده. اما میگه یکاد و زیتوها یزیع ولو لم تمسسه نارون، نزدیک است روغنش نور بدهد بدون اینکه آتشی به او برسد. یعنی لب مرز اتصال به حقه، از بدون آتش داره متصل میشه، از شدت اون صفایی که داره، از شدت اون زلالی که داره. علی اصغر اون آتشی که درش هست که دیگه به حالت تلزی بود، یعنی اگر تیر هم نمیخورد مفارقت میکرد. حالا چون الان بحث مصیبت نمیخوام بخونم وسط جلسه، که تلزی اون حالتیه که ماهی از آب دهنشو باز و بسته میکنه، بچه کوچیک موقع جان دادن اگه بخواد جان بده، یا حالا اونایی که مثلا تو خونهشون کبوتر دارن، کبوتر بچه، جوجه کبوتر، این دهنشو باز و بسته میکنه، یعنی جون دادنش اینجوریه. اینو میگه تلزی، که اگر تیر هم نخورده بود مفارقت میکرد از شدت اون صفایی که در اون روح هست. بعد روح هرچی زلال تر باشه اتحاد قوی تر میشه. اینجا باید یه بحث مقدماتی عرض کنیم. یه بحثی هست که فلاسفه مطرح کردن و اون اینه که میگه ارواح بعد از مفارقت از بدن، ارواح همسنخ با هم متحد میشن، یعنی یه نحوه اتحادی بین اونا برقرار میشه، بین ارواح همسنخ. این که ما تو بعضی از دعاها میخونیم وحشرنا فی زمرتهم، خدایا ما رو در زمره اهل بیت محشور کن، یعنی ما متحد با نور اونها بشیم. الان چجور تو دنیا گروه مردم گروه گروهن، یه عده میرن دنبال، جمع میشن دور هم پارتی میگیرن، یه عده جمع میشن دور هم نماز میخونن، یه عده جمع میشن دور هم برای امام حسین، گروه گروهن دیگه. آقا امیرالمؤمنین، شخصی میگه صبح با حضرت رفتیم قبرستان، حضرت وایستاد با قبور مردگان صحبت کردن، حرف زد، میگه من خسته شدم، عبامو انداختم زمین، گرفتم نشستم رو عبام، باز حضرت صحبت میکرد، میگه بلند شدم از نشستن خسته شدم، بلند شدم ایستادم، باز حضرت صحبت میکرد. آخرش گفتم آقا جان شما چقدر با اینا، چی میگید با اینا شما؟ فرمود تو چشمت نمیبینه، اگه چشمت باز بود میدیدی که اینها حلقه حلقه دور هم نشستن و با عمامه هاشان کمرهاشان را به هم وصل کرده اند. یعنی همون چی؟ بحث اتحادی که گفتیم بین ارواح به وجود میاد. یه نحوه اتحادی بین اونها برقرار میشه. حالا اینجا هم خودش یه بحثایی داره که این اتحاد تو بعد مثبتش لذت میبرن از هم. آیه قرآن میفرماد الا سرور متقابلین، روی سریر یعنی صندلی های خیلی لذت بخش روبروی هم مینشینن. یکی از نعمت های بهشتیه. یعنی چی روبرو هم میشینن؟ چون لذت میبرن از هم. هرچی اتحاد بیشتر میشه نور قوی تر میشه، لذا لذتشون بیشتر میشه، برعکس اهل جهنم که میفرماد کلما دخلت امتن لعنت اختها. هرگاه یه گروهی داخل جهنم میشن هم شکلای اونا لعنت میکنن اینها رو. چرا؟ چون از ورود اینها زجر میکشن. هرچی حالا روح لطیفتر باشه اتحاد با امام که بحثشو گفتیم قبلا جلسه قبل، این اتحاد سریعتر صورت میگیره، متحد میشه با نور امامش. چون انسان رنگ گرفته از این دنیا، انسان وقتی میاد به دنیا رنگ میگیره، تعلق پیدا میکنه. هرچی این تعلقات بیشتر میشه حجاب ضخیمتر میشه. حالا اون کسی که میره سراغ گناه که اصلا هیچی دیگه، خیلی فاصله میگیره. لذا وقتی برمیگرده باید این حجابهای ضخیمتر رو پاره کنه. اما وقتی روح لطیف میشه دیگه بدون زحمت اون اتصال و اتحاد با امام برقرار میشه، با اون نور الهی. این در بحث آتش حضرت علی اصغره. جناب ابن عربی در کتاب فصوص الحکم در فصل موسوی یه بحث خیلی عجیبی داره که خودش میگه این رو مشافهتن برام گفتن از اون ور، این بحث رو از اون طرف برام مشافه یعنی کلمه به کلمه برام گفتن. که چی؟ در داستان حضرت موسی من اول داستان رو بگم، داستان حضرت موسی رو، بعد اون چیزی که جناب ابن عربی میگه کجا رو میخواد اشاره کنه. بنی اسرائیل زمان حضرت یوسف، اسرائیل لقب حضرت یعقوبه، به فرزندان یعقوب میگفتن بنی اسرائیل. اینها در زمان حضرت یوسف به مصر رفتن. مصر هم یک تمدن بود، یک ابرقدرت بود در زمان خودش که آثار باستانیش الان جزو عجایب هفتگانه دنیاست. خیلی پیشرفته بود تمدنش، در حالی که حضرت یعقوب اینا بیابانگرد بودن. بیابانگرد یعنی جزء عشایر بودن. اون تا پیامبر خدا بود، مؤمن بود، فرزندانش هم همچنین. در اون داستان حضرت یوسف که اتفاق افتاد به مصر رفت، بعد از اینکه حضرت یوسف خودشو معرفی کرد به برادرانش، اینا رو دعوت کرد به مصر. یه جایی رو به اینها داد، یه زمین‌های خیلی مرغوب و که اینجا کشت و کار کنن، زندگی کنن. اینا اونجا بودن تا حضرت یوسف از دنیا رفت. حضرت یوسف که رفت، مردم مصر موحد شده بودن، یک تاپرست شده بودن، ولی یواش یواش دوباره اون آیین شرکالود آمد سر کار. فرعون بعدی که آمد، فرعونه پادشاهان مصر رو میگفتن فرعون، فرعون بعدی که آمد علنن بت پرست شد و اعلام کرد که دین مصر بت پرستیه. بنی اسرائیل چون موحد بودن، اینا با مصری ها ازدواج نمی کردن، خودشون با خودشون. الان هم یهودی ها با غیر یهودی ازدواج نمی کنن، لذا یه تافته جدا بافته شدن تو مصر. اینا مثلا اگه با مصری ها ازدواج می کردن، حل می شدن تو مصر. شما می دونید کسی بیاد تو ایران مثلا یکی دو تا نسل بگذره دیگه از پاک میشه، هویتشون میره، ولی چون ازدواج نکردن موندن اونا یه هویت جدا. اولا موحدن، اونا مشرکن، و بعد اینا مصری نیستن، مهاجرن. اینا رفته رفته زیر دست قرار گرفتن، کار دولتی که به اینا داده نمیشد، از اینا بیگاری میکشیدن. مدت‌ها حدود 400 سال اینا زیر دست قرار گرفتن تا رسید به زمان فرعون، زمان حضرت موسی رامسس، رامسیس یا رامسس، که خیلی سختگیری میکرد بر بنی اسرائیل. اینا هم همینجوری دعا میکردن خدا منجیشونو برسونه. دو جور نقله، یکی این که پیشگوها به فرعون گفتن امسال فرزندی در بنی اسرائیل متولد میشه که حکومت تو رو از بین میبره، لذا فرعون شروع کرد پسران بنی اسرائیل که متولد میشد رو میکشت. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. بعضی هم گفتن چون دیدن اینا دارن زیاد میشن، چند به چند صد هزار نفر رسیده بود شمارششون، گفت هر بچه‌ای به دنیا آمد پسر بود میکشید. حضرت موسی تو همین بچه کشی به دنیا آمد که داستانش در قرآن در سوره طه جاهای دیگه آمده، که مادر موسی وقتی موسی رو به دنیا آورد میگه وحی کردیم که انرزئیه شیرش بده، او رو در صندوقی بگذار بنداز در رود نیل بره، ما او رو بر میگردونیم به سوی تو. که خیلی عجیبه اصلا این داستان، خیلی سخته این کار. مادر موسی هم این کار رو کرد، صندوق رفت درست در قصر فرعون، چون نیل از زیر قصر فرعون میگذشت. همسرش کنارش آب بود، گفت این صندوق رو بگیرید، آورد بالا، باز کردن دیدن یه بچه است، که آیه قرآن میفهمد و القیت علیک محبتم منی، من محبتم رو بر تو افکندم. لذا اینا محبت موسی افتاد در دلشون، که همسر فرعون به فرعون گفت اینو به فرزندی قبول کنیم. حالا موسی رو قبول کردن، شیر کی شیر بهش بده؟ خواهرش اومد گفت من یه زنی رو میشناسم، بچهش بچه نداره، شیر داره. مادر موسی رو آوردن، یعنی خدا موسی رو برگردون به مادر، دامن مادرش در امنیت، چون بچه رو میکشتن، ولی دیگه اون بچه فرعون شده کسی جرأت نمیکنه بهش حرف بزنه. تا حضرت موسی رشد کرد، بالید در قصر فرعون، بزرگ شد، تا اون جریانات پیش آمد. که یک کسی رو قبطی که با سبطی دعوا می کردن، حضرت موسی رفت به کمکش. خیلی هم حضرت موسی قوی بود، از نظر جسم خیلی قوی بود، که یه مشت زد به طرف، به اون مصریه قبطیه، افتاد مرد با یه مشت، که بعد مجبور شد متواری بشه فرار کنه، که البته کسی آمد بهش گفت، داستان مفصله، کار مقام حکمتشو بگم. اونی که ابن عربی میگه چی میگه اینجا، که حضرت موسی فرار کرد رفت به طرف مدین، که رسید به آب مدین، اونجا دخترانی را دید، با شیخ مدین آشنا شد، دختر شیخ مدین رو گرفت. بعد از 10 سال که چوبانی کرد و دارای گله گوسفند شد، مأمور شد از جانب خداوند برگرده به مصر بنی اسرائیل رو نجات بده. خب حالا موسی آمده به مصر، یه آدم یک لاقبا با یه عصا در دست، در مقابل بزرگترین ابرقدرت دنیا میخواد بیسته، بزرگترین ابرقدرت دنیا که فرعونه، میگه من انا ربکم الاعلا، ادعای خدایی میکنه. بحث ابن عربی چیه؟ ابن عربی میگه اون بچه هایی رو که فرعون ذبح میکرد، اینها ارواحشون با هم متحد شد، چون نفوسی بودن پاک، رنگ نگرفته بودن از این دنیا، تعلق پیدا نکرده اند به دنیا، نفوسشون پاک پاکه، و از طرفی سنخیت گفتیم میخوان دیگه با هم ها. میگه تمام اون بچه ها به این نیت کشته شدن که شاید این موساست، فرعون میکش که موسا رو از بین ببره، چون به نیت این ذبح شدن که این موساست، این سنخیت دارن با هم، لذا یک روح عظیم رو تشکیل دادن، که این روح عظیم شد مددکار موسی. این روح عظیم شده مؤید روح موسوی، چون موسی میخواد در مقابل یک ابرقدرت بایسته، ابرقدرتی که انا ربکم الاعلا میزنه، 100,000 طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد، 100,000 طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. تمام اون ارواح اون بچه هایی که ذبح شدند با هم متحد شدند، یاری کننده روح موسوی، امداد کننده روح موسوی، که بره به جنگ فرعون. لذا شما معجزاتی رو که ما از حضرت موسی میبینیم تمام قهره، معجزات همه قهره. ببینید معجزات عیسی علیه السلام خیلی هاش لطفه، زنده میکنه، مرده زنده میکنه، درسته؟ حضرت عیسی تو معجزاتش مرده زنده میکنه، حضرت عیسی تو معجزاتش کور شفا میده، حضرت عیسی تو معجزاتش دیوانه رو شفا میده، حضرت عیسی تو معجزاتش امراض مختلف رو شفا میده. اما حضرت موسی چی کار میکنه؟ عصا رو میندازه اژدها میشه میبلعه، عصا رو میزنه به دریا میشکافه، فرعون رو در دریا غرق میکنه. یک مرتبه نفرین میکنه، رود نیل میشه خون،
خیلی اصلا عجایبی داره حضرت موسی که اگر قرآن نمیگفت آدم نمیتونست بپذیره. میگفتیم نشد، اینا درست کردن. یه مرتبه قورباغه میافتاد در مصر، تمام شهر بره قورباغه. یک مرتبه تمام ملخ تمام مزارع رو نابود میکرد، برای اینکه فرعون کوتاه بیاد بنی اسرائیل رو رها کنه، رها نمیکرد. هر بار یک عذاب عجیب، تماماً هم قهره، تمام معجزات موسوی قهره، چون اون بچه ها ذبح شده اند، کشته شده اند. لذا اون معجزاتی که ظهور میکنه نابودگره. کجا میخواییم بریم؟ یک منتقمی هست، یک منجی. اینت طالب و به دم المقتول به کربلا، اینت طالب و به زهول الانبیاء و ابناء الانبیاء. کجاست اون منتقم خون به ناحق ریخته در کربلا؟ کجاست اون منتقم خون به ناحق ریخته انبیا و فرزندان انبیا؟ چقدر از انبیا رو کشتن که امیرالمؤمنین وقتی به کربلا رسید، قبل از واقعه ابا عبدالله از اونجا عبور میکردن، آقا امیرالمؤمنین فرمود اینجا جاییست که جوانمردانی از بنی هاشم از آل پیامبر به خاک خون میغلطن. بعد فرمود در اینجا کشته شده اند مئتی نبی و مئتی سبت. قبل از این یعنی در تمدنهای پیش 200 پیغمبر و 200 سبت پیغمبر همینجا کشته شده اند. بابل، منطقه بابل دیگه، کربلا تو منطقه بابله، یکی از تمدن‌های خیلی ریشه دار بابله. فرمود تو این کربلا 200 پیغمبر، 200 سبت پیغمبر قبلا به شهادت رسیدند. حالا یه منتقمی میخواد بیاد انتقام خون تمام اینها رو بگیره، خون کسانی که کشته شده اند در راه ولایت. اینها تماما میشن یاری کننده اون منتقم، تماما میشن یاری کننده اون منتقم. یکی از اسراری که چرا غیبت حضرت طول میکشه، چون حضرت فرمود علت غیبت ما رو کسی نمیدونه تا ما خودمون بیاییم که چرا غایب شده حضرت. علت هایی داره، حکمت هایی داره. یکیش هنوز کسانی که در راه ولایت به شهادت میرسن، یکیشه. یکیش مؤمنینیه که در صلب کفار هستن که باید بیرون بیان. که در کل عالم اون حکومت عدل الهی رو بخواد پیاده کنه حضرت، مگه به راحتی میشه؟ مگه کسانی که این همه الان دارن عالم رو میچاپن، مگه میذارن؟ مگه به این راحتی میشه؟ حضرت برای صلح میاد، اما صلح مگه بدون جنگ میشه برقرار کرد؟ حالا بحثمون برگردیم کربلا. بحث آتش بود. اون نفوسی که رنگ نگرفتن، نفوسی که پاکن. آتش وقتی اینها رو میگیره، یکاد و زیتوها و یزیع، نزدیک اون روغن نور بده بدون اینکه آتشی به او برسه، با کمترین سلوک متصل میشن، با کمترین عبادت و ریاضت متصل میشن. مثل حضرت علی اصغر، که علی اصغر البته اسمش بنابرای بعضی از روایات عبدالله، اون طفل شیرخوار که ما معروف شده میگیم علی اصغر، اما تو بعضی از روایات داره اسمش عبدالله. و عجیب اینه که دو تا عبدالله که معصوم باشن، معصوم منظورم نه امام معصوم نه، یعنی بیگناه بیگناه، بقیه هم بیگناه هن تو اونا که تو کربلان، اما منظور اصلا زیر سن بلوغ باشن، منظورم اینه، دو تا هن تو بنی هاشم، یکی عبدالله ابن الحسین از علی اصغر، یکی عبدالله ابن الحسن. عبدالله پسر امام حسن مجتبا که 11 سالشه. که ابا عبدالله سفارش کرد به خانم زینب که مراقب این باش، مراقب این باش که وقتی صدای ابا عبدالله بلند شد، هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست من رو یاری کنه، که گفتیم اونجا ابا عبدالله یاری کردن برای چی میخواد؟ برای فنا میخواد. کی است بیا در راه من فانی بشه؟ صداش که بلند شد، این از خیمه ها زد بیرون، میگه حضرت زینب تو میدان دنبالش میدوید، دستشو گرفت، دستشو از تو دست حضرت زینب کشید بیرون. وقتی رسید که ابا عبدالله افتاده بود، یعنی بعد از جنگ ضربات زخم جراحات اونقدر زیاد بود که حضرت افتاده بود، که این خودشو رسوند به حضرت، که این نکته ای رو میخوام بگم، این عبدالله، عبدالله ابن الحسن با عبدالله ابن الحسین یه شباهت های دیگه ای هم دارن، جفتشون عبدالله هن، اما یه شباهت دیگه ای دارن، شباهتشون اینه که جفتشون مقتلشون در آغوش ابا عبدالله، جفتی در آغوش ابا عبدالله به شهادت رسیده. که وقتی عبدالله رسید بالا سر ابا عبدالله، دید یه ملعون شمشیر بلند کرده، صدا زد یبن الفاعله، حرام زاده، عموی منو میخوای بکشی؟ دستاشو گرفت جلوی شمشیر، دستاشو بلند کرد، دستای کوچولوشو سپر کرد جلو شمشیر، که وقتی شمشیر اومد پایین، دست به پوست آویزان شد، از شراب جام آخر مست شد، از شراب جام آخر مست شد، همچو سقای حرم بی‌دست شد. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، ابا عبدالله حسین، ابا عبدالله حسین، همه شهدای کربلا این قربانی ها رو ابا عبدالله تقدیم میکرد. همه شهدا رو ابا عبدالله روانه میکنه، تقدیم میکنه قربانگاه کربلا. کربلا قربانگاه، یکی یکی ابا عبدالله داره اینها رو میفرسته به قربانگاه. خدای این قربانی رو بپذیر. اما یه نکته است، خود ابا عبدالله رو کی تقدیم کرد؟ چون قربانی رو کسی باید ببره. سلامون علی قلب زینب الصبور، سلامون علی قلب زینب الصبور، سلامون علی قلب زینب الصبور، سلام 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 وقتی خانوم زینب رفت به دنبال بدن ابا عبدالله، نیزه شکسته ها را بزن کنار زینب، نیزه شکسته ها را بزن کنار زینب، هرچی میگرده پیدا نمی کنه ابا عبدالله را. حیران شده زینب، یه وقت از حلقومه برید صدا اومد، او خیه تعال الیه، خواهرکم زینب من اینجام خواهر. رفت بالا نعش بی سر ابا عبدالله، یه بدن عریان بی سر زیر سم ستوران. خانوم زینب یه نگاهی کرد، گفت انت اخی، تو برادر منی. آه چی مونده از بدن؟ انت ابن امی، تو پسر مادر منی. نشست کنار این بدن، دست انداخت زیر بدن مطهر، آورد بالا، گفت اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی رو از آل محمد قبول کن. آخ سلام علی به زینب الصبور، سلام. سلام. آی عمه جان، یه ناله ایزد خانم زینب، همین که این بدن رو بلند کرد، رو کرد به مدینه، گفت یا رسول الله هازا حسین و که مرملم به دما، آخ مقطع الاعضا، این کشته فتاده به هامون حسین تو، این سید دست و پا زده در خون حسین تو، یا رسول الله هازا بنات و این دختران تو هن، یا رسول الله که به اسارت در آمده،
یا رسول الله خروش قیامت به پا شد، آخ نبودی ببینی بسیط زمین پر بلا شد، نبودی ببینی ز اولاد طه و یاسین چه سرها غریبان از تن جدا شد، نبودی ببینی آخ نبودی ببینی نبودی ببینی ز حلقوم فرزند زهرا در آن وادی تف آخ روان خون پاک خدا شد، نبودی ببینی نبودی ببینی از زبان خانم زینب این کنار بدن ترفر عبدالله، کنار بدن بی سر عبدالله، بگوید او حسین جان آبروی عالم، حسین جان نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه خاتم، حسین جان آبروی دو عالم، حسین جان نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه خاتم، آخ به زخم تن روی ریگ بیابان،
اینو خانو زینب دید ها،
به زخم تن روی ریگ بیابان، به سوز دل و عشق و آه یتیمان، خدا را از این غم چه چاره کنم، حسین جان آبروی دو عالم، حسین جان
حسین جان
نگین است